منبع این خبرها کجاست، ولی در نظر داشته باشید که طی این 3-4 هفته، قبل از اون هم بود ولی طی این 3-4 هفته، خبرهای جعلی و ساختگی به کرات منتشر شده و بارها نادرستیشون اثبات شده. بخشی از این خبرها در صدد التهاب زایی هستند، کما اینکه اگر خاطرتون باشه هفته گذشته یه خبر خیلی مضحکی در اومد که سفارتخونه های خارجی در تهران تخلیه کردند، یا به نقل قول از بعضی مقامات کشورهای خارجی گفتن هشدارهایی داده شده، همه اینها ثابت شد که هیچ مبنایی نداشته. بنابراین من فکر میکنم که همه ما باید یه مقدار تأمل بکنیم در خبرهایی که میشنویم، از بازنشر گزارش های خبری که واقعا هیچ مبنایی نداره، و اگر یک مقدار روشون تأمل بکنیم میبینیم که هیچ مبنای منطقی نداره، خودداری بکنیم، چون خیلی وقتا همین بازنشر خبرهای نادرست خودش باعث ایجاد التهاب در جامعه میشه و باعث میشه که ذهن شهروندان عزیزمون به نوعی اذیت بشه با این خبرهای نادرست.
بله آقای دکتر، یه خبر دیگه راجع به آمریکا بپرسم، آیا هنوز پیام ها رفت آمد دارن یا نه؟
به هر حال ببینید، ما با آمریکا یک مسیر خیلی مشخص دیپلماتیک داشتیم در این چند دهه، و اون دفتر حفاظت منافع آمریکا در تهران بوده، سفارت سوئیس در اینجا و سفارت پاکستان در واشنگتن دفتر حفاظت ما هستند، سوئیس دفتر حفاظت منافع آمریکا. این کانال ارتباطی دیپلماتیک است بین ایران و آمریکا. به غیر از اون هم طبیعی است که واسطه های ممکن هست در زمان های مختلف پیام هایی رو بیارن ببرن، بنابراین چیز غیر طبیعی نیست.
آقای دکتر، آقای دکتر لاریجانی دیروز حکم گرفتن از آقای پزشکیان بعد از چند روز که حرف و حدیث هایی در این مورد بود. شما فکر میکنید که حضور آقای دکتر لاریجانی در شوام به عنوان دبیر چقدر کمک میکنه و پیش برنده هست تو بحث مذاکرات؟
ما اعتقاد داریم که هر تصمیمی که توسط ارکان نظام، مسئولین محترم نظام گرفته میشه، حتما تصمیمی است منطبق با خیر و صلاح کشور. آقای دکتر عراقچی پیام تبریکشون هم
فکر میکنم امروز صبح بود یا دیشب بود آخر وقت یا آقای دکتر عراقچی پیام تبریکشون رو فرستادن برای آقای لاریجانی، درست میگم؟
بله بله، پیام تبریک آقای دکتر عراقچی صادر شد. ایشون خب نیازی به گفتن من نیست، ایشون از شخصیت های فرهیخته و بسیار مجرب و امتحان پس داده کشورمون هستن، شخصیتی مورد احترام، و بنابراین حتما امیدواریم که حضور ایشان در این مسئولیت مهم کمک بکنه به پیشبرد اهداف کشور و تأمین امنیت ملی. از جناب آقای دکتر احمدیان هم تشکر میکنیم به خاطر زحماتشون در این مسئولیت طی این دو سال اخیر.
آقای دکتر، در چند روز اخیر یک خبر که موجب تحلیل‌های متعددی در فضای رسانه‌ای داخلی و خارجی شده بسیار مورد توجه قرار گرفته. اون خبر اینه که چینی‌ها بسیار فعال شدند در ایفای نقش برای حل مسئله و اتفاقاتی که افتاده. یعنی اینطور خبر آمده که چینی‌ها دارن تلاش می‌کنن که نقش میانجی، حالا بعضی ها از واژگان دیگری استفاده میکنن به عنوان کاهنده تنش‌ها یا حالا چیزهای شبیه این، اتفاقی بین ایران و چین افتاده در حدی که ما بتونیم مطرح بکنیم، یا شما از اساس این ماجرا رو تکذیب میکنید؟
نه ببینید، خب چین به عنوان کشوری اثرگذار در تحولات بین‌المللی و تحولات منطقه‌ای و کشوری که منافع روشنی داره در صلح و ثبات در منطقه غرب آسیا، طبیعی است که در این تحولات هم بخواد نقش خودش رو ایفا بکنه. چین یکی از 5 کشور عضو دائم شورای امنیت هست، در روند مذاکرات منتهی به برجام نقش مهمی رو ایفا کرد، با ما رابطه بسیار خوبی داره. چین میدونید که در بهبود روابط بین ایران و عربستان هم نقش مهمی رو ایفا کرد، اعتماد خوبی بین دو کشور وجود داره. بنابراین طبیعی است که چین تلاش بکنه که کمک بکنه به کاهش تنش‌ها در منطقه ما. این امر غیر عادی نیست. اصولا هر کشوری که احساس مسئولیت بکنه در قبال تحولات بین‌المللی و بخواد در منطقه با این نگاه مثبت ایفای نقش بکنه، به نظرم امر مثبتی است.
آی دکتر، پاسخ دیپلماتیک شما رو میتونم به این سوال با یک سوال دیگری کنجکاویم رو ادامه بدم و اینکه سوالم این استش که اتفاق خارق العاده ای در زمینه نقش چین افتاده، یعنی تلاش تازه ای از سمت چین صورت گرفته؟
ببینید، کلمه خارق العاده رو خیلی نمیتونیم در قاموس دیپلماتیک استفاده بکنیم، به خاطر اینکه عرض کردم نقش آفرینی مثبت کشورهایی که در منطقه جایگاهی دارند و تونستند طی سالها و دهه‌های اخیر اعتباری برای خودشون کسب بکنن، یک امر خارق العاده نیست. طبیعی است که از اون سرمایه اعتمادی که درست کردن در طی این سالها بخوان استفاده بکنن برای ایفای نقش مثبت. لذا هم فکر میکنم یک ادامه روندی است که از قبل وجود داشته و الان با توجه به اختزاعات ممکن هست در نظر ناظران بیرونی به این عنوان در واقع توصیف بشه، ولی نه اتفاق خاصی متفاوت از همچیزی که در جریان بوده نیست
و طبیعتا نمیشه انتظار خارق‌العاده‌ای هم داشت وقتی اتفاق خاصی نیفتاده. آقای بقایی،
عرض میکنم این بستگی داره که بالاخره در هر روندی، در هر تحولی فقط نقش یک بازیگر مهم نیست. جمع یا برایند تعاملات و کنش‌های بازیگران مختلف هست که میتونه منتج بشه به یک نتیجه.
آقای دکتر، در مورد آژانس، خب خبری که بیرون آمده این استش که بالاخره هیئتی سفر خواهد کرد و بحث‌های مختلفی راجع به آژانس میشه. اساساً موضع ما بعد از جنگ، بعد از در واقع ما اصرار داریم که از این واژه استفاده بکنیم، دفاع مقدس 12 روزه، اساساً موضع ما بعد از این اتفاق نسبت به آژانس چقدر تغییر کرده؟ همه ما از جمله من و شما که با هم گفتگو کردیم در فاصله باقی مانده تا جنگ خیلی اعتراض داشتیم به گزارش گروسی، گزارشی که در واقع بهانه‌ای شد برای حمله. الان موضع ما واقعا نسبت به آژانس چیه؟ آژانسی که همچین گزارش دروغی رو داده و آژانسی که همیشه در نگاه ما مأمنی از جاسوسانی بوده که اطلاعات سایت‌ها، تجهیزات، تسلیحات و دانشمندان ما رو به طرف مقابل داده. اساسا نگاه ما به این آژانس چیه؟ البته که میدونم که در این ماجرا قرار نیست که بازرسان فعلا حضوری در ایران داشته باشن.
بله، ببین، اولا شما الان فرمودید که ترجیح میدید بگید دفاع 12 روزه. من میگم اصلا روزم نباید استفاده کرد، واقعا دفاع امریست مستمر. بله. کما این که تعدیات و جنایات رژیم صهیونیستی علیه ما محدود به این 2 هفته نبود، قبل از اون هم از مدت ها قبل تأسیسات هسته‌ای ما مورد خرابکاری قرار گرفته و دانشمندان ما رو ترور کرده بودن. لذا این دفاع امر مستمری است که به صورت لحظه‌ای ادامه داره و همه ارکان کشور، همه دوستداران میهن در این دفاع میهنی شریک هستند. در مورد آژانس، خب ببینید، این یک امر خیلی واضح هست که ما به شدت گلایه‌مند و معترض هستیم نسبت به عملکرد آژانس. آژانس به خودی خود یک نهاد بین‌المللی است که بدون توجه به بازیگرانی که در اونجا ایفای نقش میکنند معنا نمیده. به این معنا که کشورهای غربی، حالا مشخصا 3 کشور اروپایی و آمریکا، از این دستگاه، از این سازمان بین المللی سوء استفاده کردن برای اعمال فشار برای ایران و برای انحراف از واقعیت‌ها در مورد برنامه هسته ایران. گزارشی که در آژانس، در نظر داشته باشیم، گزارشی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر کرد مبتنی بود بر قطعنامه‌ای که 3 کشور اروپایی و آمریکا صادر کردن و از آژانس خواستن که به اصطلاح گزارش جامع بده. اون گزارش جامع خب خودش مبنایی شد یا بهانه‌ای شد برای یه قطعنامه که کمتر از 24 ساعت قبل از حمله رژیم صهیونیستی منتشر شد.
بله.
این رو هم با در نظر داشته باشیم که این قطعنامه به خودی خود هیچ مبنایی برای حمله ایجاد نکرد.
بله بله.
یعنی کسی نمیتونه بگه اون قطعنامه مبنای حمله بود. اون قطعنامه یک فضای روانی ایجاد کرد که رژیم صهیونیستی و آمریکا ازش سوء استفاده کردن. ولی به هر حال هم اون گزارش موارد نادرستی توش بود و هم اون قطعنامه حتی فراتر از متن گزارش رفت. در متن قطعنامه هیچ اشاره‌ای به عدم ایفای تعهد از سوی ایران نشده، علارغم اینکه همه تلاششون رو کردن که اون گزارش رو تبدیل بکنن به مبنایی برای اثبات انحراف ایران از برنامه هسته‌ایش. در اون گزارش چنین چیزی مطلقاً نیومده، یعنی ایران نه متهم شده به انحراف از برنامه صلح‌آمیز و نه عدم پایبندی. این چیزی بوده که به دروغ در اون قطعنامه آوردن. بنابراین ما گلایه‌مندیمون، اعتراضمون، شکایتمون نسبت به عملکرد غیر فنی و سیاست زده آژانس جای خودش باقیه. در این حال ما عضو NPT هستیم.
بله.
ببینید، جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده به تعهدات خودش وفاداره، مسئولانه و شجاعانه مواضعش رو بیان میکنه.
بله.
و وقتی که عضو یک سندی میشه اجرا میکنه تعهداتش رو. ما عضو NPT هستیم، عضو پیمان منع اشاعه و عضو موافقتنامه های جامعه پادمانیم. در این قالب خب قرار هست که ما این هیئت آژانس رو بپذیریم، نه برای بازرسی بلکه برای گفتگو در مورد تدوین شیوه‌نامه جدیدی در مورد نحوه تعامل. شرایطی که الان ما باش مواجه هستیم بی سابقه است، یعنی آژانس هم تا الان با همچی وضعیتی مواجه نبوده که برنامه هسته‌ای، تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز یک کشور که 24 ساعته تحت نظارت آژانس هست مورد حمله غیرقانونی قرار بگیره و آژانس یک شیوه نامه‌ای، یک پروتکلی برای اینکه چجوری از این تأسیسات بازرسی بکنه داشته باشه. چنین چیزی وجود نداره. ما هم شرایطمون کلاً عوض شده، بالاخره تأسیسات هسته‌ای ما آسیب دیده، غیرقانونی بهش حمله شده، لذا شرایط روی زمین تغییر کرده. لذا خلاصش عرض بکنم، این دیداری که انجام خواهد شد در روزهای آینده صرفا برای گفتگو در مورد نحوه تعاملات ایران و آژانس با در نظر گرفتن واقعیات موجود بعد از حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، و این نکته هم بسیار مهمه، و در نظر گرفتن مصوبه مجلس در این خصوص.
بله آقای دکتر، در چند روز اخیر خاصه بعد از جنگ این چند روز خیلی بیشتر شده، رسانه‌های طرف مقابل، چه رسانه‌های مستقیم رژیم صهیونیستی چه رسانه‌های عاملش مثل اینترنشنال و بی بی سی و صدای نمیدونم آمریکا و نمیدونم رادیو فر، این چیزهای مختلفی که الان وجود داره، بسیار بسیار عملیات کردن به صورت روانی که هم روی بازار ما، هم روی جامعه ما تأثیر بگذاره و هم روی تصمیم سازی مدیران ما در مورد مکانیسم ماشه. اگر خیلی راحت بخواید برای شنوندگان ما توضیح بدید که اصلا این مکانیسم ماشه الان در چه وضعیتی قرار داره. یک بار میگن که ما این رو میخوایم از شهریور اجرا بکنیم، یک بار میگن که نه از مهر ما میخوایم اجرا کنیم، بعد میگن که یه پیشنهادی رو بردیم ترکیه به معاونان وزیر محترم امور خارجه دادیم که مثلا 6 ماه به تعویق بندازیم، هیئت ایرانی قبول نکرده، بعد میگن که فلانی زنگ زده. یعنی یه جوری تلاش دارن میکنن که همه کارهای ما رو متوقف کنن به باور خودشون. الان میشه دقیقاً برای مردمی که دارن گوش میکنن و احیاناً بعد از این پخش این صدا احتمالاً و حتماً خبرش هم به صورت مکتوب و در رسانه‌ها منتشر خواهد شد، دقیقاً بفرمایید که ما در مکانیسم ماشه الان در چه وضعی هستیم؟ آیا این خبر پراکنی که نمیدونم از 15 شهریور شروع میشه، نمیدونم 10 مهر، 20 مهر صحت داره نداره؟ یا اگه این خبر درسته که هیئت ایرانی نظر هیئت اروپایی رو رد کرده، اصلا معنیش چیه؟ چرا رد کرده؟
ببینید، من کلن واقعا پرداختن بیش از حد به این موضوع رو اصلا مناسب نمیدونم.
بله،
این خودتون جواب سوال رو دادید. ببینید، این همون بخشی از تلاش سازمان یافته طرفهای مقابل هست.
بله.
به شمول رژیم صهیونیستی برای ایجاد التهاب در جامعه ما، برای ایجاد نوعی تعلیق در فکر و ذهن و تصمیم گیری های چه تصمیم گیران در حوزه دولتی چه در بخش خصوصی. بله. و نوعی بزرگ نمایی موضوع. ما موضعمون خیلی روشن هست. ببینید اساساً این چیزی که در فارسی بهش گفتن پسگش یا همین سازوکار ماشه، اون مبناش این هست که در صورتی که یکی از طرفهای برجام از ایفای تعهداتشون باز بمونند، طرف مقابل میتونه بخشی از تعهدات خودش رو اجرا نکنه، بخشی یا تمامش. خب این اتفاق کی افتاده؟ این اتفاق زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و یک سال بعدش طرفهای اروپایی از ایفای تعهداتشون باز موندن، نتونستن تعهداتشون رو اجرا بکنن در حوزه رفع تحریم ها. جمهوری اسلامی ایران بر اساس یک بند خیلی روشن در برجام، یعنی ما کاملا قانونی عمل کردیم، تصمیم گرفتیم که ما هم بخشایی از تعهداتمون رو به تدریج اجرا نکنیم. برای همون بود که مثلا اگر در برجام پیش بینی شده بود غنی‌سازی 3.67%، ما تصمیم گرفتیم که این رو ببریم 20%. ضمن اینکه 20% ما نیاز داشتیم، 20% ما برای ریاکتور تحقیقاتی تهران که تامین کننده رادیو ایزوتوپ ها برای بیمارانمون هست، ما نیاز داریم به این 20%. بنابراین کارهایی که ما انجام دادیم منطق عملیاتی و منطق نیازهامون داشته.
بله.
خب طرف مقابل چنین حقی نداره. چرا؟ اولا آمریکا غیرقانونی خارج شد از برجام بدون هیچ دلیلی. طرفهای اروپایی از ایفای تعهداتشون سر باز زدن به بهانه‌های مختلف. در این حمله اخیر هم طرفهای اروپایی حداقل کاری که میکردن باید محکوم میکردن، به دلیل اینکه این حمله علاوه بر اینکه نقض حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد بود، نقض تعهد همه طرفهای برجام طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت هم بود. به همین دلیل است که آقای وزیر امور خارجه ما کرارن گفتن که اساساً طرفهای اروپایی به نوعی گویا خودشون اعلام کردن که ما دیگه بخشی از برجام نیستیم. یعنی وقتی که شما نسبت به نقض تعهدات یک معاهده‌ای که درش عضویت دارید هیچ واکنشی نشون نمیدید، عملا دیگه خودتون رو هم محروم میکنید از امکاناتی که اون معاهده به شما میده.
و مقدم بوده اون خلاف واقع رفتار کردن و عهد شکنیه
کامل مشخص است. یعنی ببینید، برنامه هسته‌ای ایران تنها برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز است در دنیا که طبق یک قطعنامه شورای امنیت تأیید شده. قطعنامه 2231 که شورای امنیت برجام رو تأیید کرده. بله. زمینه برجام هست.
بله.
لذا این کاری که اتفاق افتاد، جنایتی که صورت گرفت با حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، نقض اون قطعنامه هم بود.
بله.
بر این اساس اروپایی ها دیگه اساساً حق استفاده از این سازوکار رو ندارن، بی‌معناست که بخوان از این استفاده بکنن. ضمن اینکه عملاً نقش‌آفرینی سه کشور اروپایی بی‌معنا خواهد شد در صورتی که از این ابزار بخوان استفاده بکنن. در مورد اینکه چه اتفاقاتی خواهد افتاد، ببینید تحریم‌هایی که طی این سال‌ها مکررن آمریکا علیه ما اعمال کرده چند لایه است. تحریم های بسیار زیادی است، فراتر از تحریم هایی که در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه ما اعمال شده بود و تحمیل شده بود. بنابراین شدیدترین تحریم هایی که میتونستن علیه ما وضع بکنن به صورت چند باره و چند لایه وضع کردند و از لحاظ اقتصادی دیگه تحریمی نمونده عملا که بخوان اضافه بکنن. اما حتما ما به هیچ عنوان نمیپسندیم که بدون هیچ دلیل و مبنایی بخوان تحریم‌های شورای امنیت رو برگردونن علیه جمهوری اسلامی ایران هیچ مبنای منطقی، قانونی، اخلاقی نداره و به همین دلیل هست که گفتیم که اگر این اتفاق بیفته حتما ما با واکنش خیلی، این اقدامشون با واکنش خیلی قاطعی از طرف ما مواجه خواهد شد.
آقای دکتر، در تمام ایامی که این جنگ برقرار بود و طرف مقابل داشت تعرض میکرد و البته پاسخش هم گرفت، یک سوالی برای من و احتمالا خیلی از شنوندگانی که الان دارن میشنون پیش آمده بود و این نقش برخی از کشورهای همسایه است. حتما مصلحت نیست که من خیلی باز کنم این سوال رو، در حدی که میشود در فضای دیپلماتیک و رسانه‌ای در حد خودش و گذرا بتونیم سوال بپرسیم. آیا وزارت، البته من دیدم به صورت رسمی بعضی از خبرها منتشر شد، آیا پیگیری هایی شده؟ چون خیلی ها تو فضای مجازی میگفتن آقا ما خودمون دیدیم که هواپیماها از سمت کدوم کشور میاد، یا برخی اسناد در فضای مجازی و رسانه ها منتشر شد که در واقع نشون میداد که برخی از پهپادها، برخی از خلاصه این عملیات هواپایه‌ای که انجام میشد طبیعتاً بعضیاش نمیتونست بدونه.
من گرفتم، من برای که
آره من میخوام خیلی بازش نکنم،
من حرف فرمایش شما رو قطع کردم، عذر میخوام. ببینید، من دو تا نکته رو خدمتتون میگم. شنونده های شما مثل خودتون باهوش هستن و حتما نکته رو میگیرن. نکته اول این هست که ما باید مراقب روابطمون با همه کشورها باشیم، به ویژه کشورهای همسایه. رژیم صهیونیستی حتما در کنار تجاوز سبعانه‌ای که علیه ما انجام داد، در ادامه خصومتی که با ملت ایران داره، حتما در تلاش است که به انهای مختلف روابط ما رو با همسایگانمون هم مخدوش بکنه.
بله، این حرف درستیه.
دو،
و طبیعتا اصلا یکی از اون نقاطی که میتونه به عنوان نقطه قوت براش باشه همین تخریب روابط با همسایگانه.
دقیقا. نقطه دیگه این که رژیم صهیونیستی باز سابقه طولانی داره در بی‌حرمتی نسبت به قواعد و اصول حقوق بین الملل. ما نمیتونیم حتما انکار بکنیم که رژیم صهیونیستی هر جا که بتواند یا توانسته باشد با نقض تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی کشورها، هم به اون کشورها تجاوز نظامی انجام داده و هم از فضای اون کشورها برای اقدامات غیرقانونی علیه سایر کشورها استفاده کرده. بنابراین اگر ما نگرانی رو مطرح می‌کنیم با کشورهای همسایه، به این معنا نیست که ضرورتاً اونها رو متهم می‌کنیم. به این معناست که نوعی هشدار باش می‌دهیم که مراقب باشید رژیم صهیونیستی از قلمرو شما، از سرزمین شما برای خدشه وارد کردن به امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران سوء استفاده نکنه. میدونید طبق حقوق بین الملل هم که همه همسایگان ما نسبت بهش آگاه هستن و مراقب هستن، در اختیار گذاشتن قلمرو یک کشور برای اقدامات ایزایی علیه یک کشور دیگه منع مطلق داره. یعنی این یک اقدام غیرقانونی است که مسئولیت اون دولت رو در پی خواهد داشت. ما با همه همسایگانمون در این زمینه در ارتباط بودیم، با هم در مشورت بودیم که چنین اتفاقی نیفته، ولی واقعیت اینه که خیلی از ادعاهایی که در سطح رسانه‌ای صورت گرفته که فلان پهباد از فلان جا اومده، اینا رو واقعا نمیشه بهش اعتبار بخشید. مبنای ما گزارش‌های رسمی است که از مراجع صلاحیت دارمون در حوزه امنیتی و نظامی دریافت
می‌کنه. آقای دکتر، خیلی ممنونم از اینکه شفاف به این سوال پاسخ دادین. فکر می‌کنم پاسخ جامعی بود. ضمن اینکه می‌خوام از این فرصت استفاده بکنم از شما و دوستانمون در وزارت خارجه بابت همه تلاشایی که از زمان وقوع این اتفاق تا اینجا انجام دادین تشکر بکنم، و البته از مواضع انقلابی وزارت خارجه تا اونجا که ترامپ به اسم از آقای عراقچی در واقع انتقاد کرد، اعتراض کرد. معلومه که آقای عراقچی خیلی خیلی انقلابی و به موقع و درست حرف زده که ترامپ اینقدر ناراحت شده. از همه شما بچه های وزارت خارجه واقعا کمال تشکر داریم.
شما محبت دارید. اجازه بفرمایید من هم خیلی کوتاه، در آستانه روز خبرنگار هستیم. ما البته هم در جلسه سخنگویی و هم مجزا هم روز خبرنگار رو تبریک گفتیم و هم یاد و خاطره شهدای خبرنگار و رسانه رو گرامی داشتیم. الان هم از این فرصت استفاده بکنم حقیقتا تقدیر بکنم از شما و همه دوستان صدا و سیما، به خاطر اینکه تلاشی که کردن برای خاموش کردن صدای ملت ایران ناکام موند. با همت و شجاعت کارکنان صدا و سیما و بنابراین به روح پرفتوح شهدای خبرنگار، به ویژه شهدایی که در جریان جنایت رژیم صهیونیستی جان خودشون رو فدای ملت ایران کردند، درود میفرستیم.
آقای دکتر، بهره میگیرم از صحبت آقای دکتر عراقچی. تقویم ما یک روز به وزارت خارجه بدهکاره، باید یه روز مشخص کنیم برای روز دیپلمات.
بله نیاز داریم.
خیلی ممنونم.
با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر اسماعیل بقایی، سخنگوی محترم وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران.
ایران فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلول باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخری شد که جان من فدای ایران. کمان بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.